خلاصه یه بحث در جلسه سابق به اینجا رسید. عرض کردیم خدمت دوستان که اجتماع آمری که در واقع تعارض حکم از ناحیه اولا در مقام انشاء اون محاله، لذا اگر مراد از اجتماع امر و نهی در شیء واحد به هر طریقی به اینجا بخوره به درد ما بخوره قطعا محاله. صورت مسئله هم اینه که اجتماع امر و نهی باشه در شیء واحد، ما باید ببینیم این واحد جاش کجاست، یعنی باید بتونیم یک مصداق اولیه ای هم برای اجتماع امر و نهی هم برای این شیء واحد پیدا کنیم، بلون که بعدا با دقت عقلی بخوایم تفکیک کنیم یا هر کاری انجام بدیم، اما بالاخره باید یه نحوه مصداقیتی برای هر کدوم از این کلمات درست بشه که بگیم این مراد شیء واحد که میگیم، یعنی این حالا امر و نهی تو این شیء بخوان با هم اجتماع کنن. بعد ببینیم حالا واقعا این اجتماع میشه یا واقعا اجتماع نمیشه، یا اگر این موضوعش بعد حالا محمولش این اجتماع جایز است یا جایز نیست، اونو باید بحث کنیم. تو فضای اجتماع آمری یه هر تصویر نشد بلش کنیم، گفتیم فبیم سراغ مقام فعلیه. خب سلام علیکم و حیات. خب اگه اومدیم سراغ مقام فعلیه، معناش اینه که دیگه اجتماع آمری نداریم دیگه. اجتماع آمری بود چی بود که گفتیم باطله؟ باید ازش بگذاریم این که امر و نهی هر دو به یه عنوان بخورن پیش مولا، مولا این عنوان رو بگیره، عنوان این رو بگیره، هم امر بکنه بهش هم نهی بکنه، هم امر توش رو بگه هم نهی توش رو بگه. اگه قراره که ما اجتماع آمری نداشته باشیم، پس تو مقام جعل وقتی میگیم امر و نهی داریم، تو مقام انشاء وقتی میگیم امر و نهی داریم، معناش اینه که باید حتما به دو چیز خورده باشه. وقتی میگیم آمر نهی معناش این میشه دیگه، داریم تحلیل هی میکنیم میریم جلو، ریاضی داریم اطلاعات و ذهنیمونو صاف میکنیم هی میچینیم میریم جلو. پس این قدم برای ما درست شد، ما باید دو تا عنوان داشته باشیم که الاول مأمورم به و آخر منهیون هم، تا فرار کنیم از اجتماع آمری که به بداهت باطل بود، تا بتونیم اجتماع آمری رو منتفی بکنیم وارد مقام فعلیت بشیم. پس حالا با توجه به این مسئله شکل ماجرا اینطور شد، اگه ما یه انشاء داشته باشیم، یه فعلیت داشته باشیم و بعد حالا تنجز و یا اون بالا هم مرحله ابتدا دعوا سر اینجا بود، ای تو این مقام باید امر نهی هر دو هر کدوم به دو عنوان خورده باشن حضرن از اجتماع آمری، که بعد حالا بیایم سراغ مقام فعلیت. این خلاصه عملیاتی نتیجه اطلاعات دیروز. حالا یه پله بریم جلوتر، رفعا حالا دقت کنید دیگه، فایل جلسه دیروز بسته، تغییرات هم انشاءالله نوشته شده باشه، گفتم هر جلسه رو جلسه قبل توارد کنیم دیگه، اطلاعات گذشته دیگه بسته. حالا بریم سراغ یه روزه جدیدی از مقام فعلیه. حالا بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز دقت کنید، برای توضیح ادامه بحث ما نیاز به یک مقدمه دیگه داریم دوستان.
یا به دو مقدمه در واقع. مقدمه اول ما تحلیل ماهوی عالم خارجی، تحلیل ماهوی عالم خارجی. مقدمه دوم چگونگی تعامل عقلایی با عالم خارج این چنینه، چگونگی تعامل عقلایی، این وصفش احترازی ها. حالا تحت این دو تا مقدمه اول بگیم، یا اول میخواد ارتباط هر دو رو بگم که دوتا واضح بشن بعد ببینید؟ دوستان عزیز، عالم خارج چند جور قابل توصیفه؟ کار توصیف عالم خارج کار علم هستی شناسی و فلسفه است. فلسفه یه علم حقیقیه، باید مشخص کنه که چه دیدی نسبت به خارج صادقه و چه دیدی کاذبه. خب امروز یکم با تقابل بیشتر حرف واضح میشه. رفقای عزیز، امروز تو جهان غرب تو این مباحث هستی شناسی این جمله چیه؟ میگن اون نظام فکری که توانایی توضیح عالم خارج رو داشته باشه، نظام فکری که توانایی توضیح رو داشته باشه، یعنی وقتی دست گذاشتی این در مورد این شی بتونه توضیح بده این تو عالم اینا ارتباط با هم دارن، چجوری ارتباط دارن، به تناقض نرسه. یک سازمانی که به قول ما اول و آخرش با هم دیگه بساز. جهان الان فلاسفه قبل تو عالم هستی شناسیش و معرفت شناسیشون نهایتاً یه خیلی که بیان همین جمله رو میگن ای کاش ما به یک نظام فکری برسیم که این نظام توان توضیح عالم خارج رو داشته باشه، یعنی با هم دیگه تناقض نداشته باشه. صد روز شما یه مطلبی اضافه بر این باید بکنید، بگید که خب ما یاد گرفتیم توان این که یه سازمانی صدر زلش با هم تناقض نداشت باشه، مسئلتون این که یه چیزی یادتون بیاد، والفرق بین المشهورات والیقینیات مع ان کلا منهما تفید التصدیق جازم. چی بود فرق؟ آفرین، یقینات واقع دارن، صرف این که یک نظام فکری از صدر و ذیلش با هم بسازه که تمام کننده نیست، باید هم صدر و ذیلش بسازه هم مطابق با واقع باشه، یعنی ادراک باید صادق باشه. ما هر صدر و ذیل با هم بسازه ای را نمیتونیم بهش بگیم هستی شناسی. هستی شناسی رو به اون چیزی میگیم که هم صدر و ذیلش با هم بسازه هم تو اصول که علم اعتباریه، ما همین که میگیم سازمان ذهنی مجتهد از ابتدا تا انتها صادقه یک بی، اما تو فلسفه نمیتونیم بگیم چون صدر و ذیلش با هم میسازه یک بی، ممکنه صدر و ذیلش با هم بسازه اما یه مالی خولیا باشه، هیچ اتفاقی هم بر خارج. بله و هر معکوسش اولش درسته، اگر تو تک به تک گزاره های صادق رو پیدا کردی خود به خود اینا صدر و ذیلشون با هم میسازه، اما نه اینکه هر چیزی که صدر و ذیلش میسازه پس عکس نقید موجبه کلیه موجبه جزئیه میشه، عکس مستویش میشه موجبه جزئیه، اونش صدق داره، موجبه کلیش اون طرفیه، یعنی هر جمیع ادراکات مطابق با واقع با هم میسازن، با هم توافق دارن، اما نه اینکه هر چیزی که با هم توافق داره پس سالبه جزئیش هم که هر کسی نجد موافقشه باز صادقه. یعنی بعض ادراکاتی که سازمانشون با هم میسازه مطابق با واقع نیستن. هم سؤال به جزئیش صادقه، هم موجب جزئیش صادقه. عکس مستوی شکل ندید موافقش. حواست رو بدی؟ خب حالا چی من روزه برای چی خوندم؟ فلاسفه میان یه بحث دقیقی باید بکنم، آخرش شما خارج چی میبینید؟ ماهوی میبینید؟ وجودی میبینید؟ تشکیکی میبینید؟ تباینی میبینید؟ وحدت شخصی میبینید؟ ظهورات و تجلیات میبینید؟ یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد؟ یا هر چیز دیگه ای که باید دعوا کنیم اینجا سرش؟ کل عالم باید بتونید توضیح بدید، اونم به مقداری که برهان اجازه میده، چون خوندید دیگه شروط و مقدمات برهان باید جاری باشه. هر روز اولم بهتون گفتم اگر ما درست با منطق و شروط و مقدمات برهان بریم جلو، فلسفه نسبت به یه سری چیزا حرف نداره برای گفتن، چون مقدمات برهان نداره. نه اینکه حرف داره بعد حرفش تناقض میکنه یا خطا میره بعد بگن پس فلسفه به درد نمیخوره. فرق عظیم بین این دو تا صیانت از فلسفه بینه که دومش قیچی کنی. اگه گفتم آقای فیلسوف تو اینجای تا اینجا، نه او بر بیا نه ای بر بیا، ادعا نکن که پهلوان میدونی، این قضیه با شروط و مقدمات برهان، این بزرگترین حفاظت از فلسفه و فلاسفه. هیچ دعوایی هم دیگه اتفاق نمیفته، کار زندگی از همین مجموعه کار دینه. اونجا هم کار یک کس دیگه است، اینجا هم کار یک کس دیگه است، درست میشه. خب فیلسوف میاد بحث میکنه تو همون محدوده، مسئله انطباق ادراکاتش با واقع درست میکنه. اونجا چند جور جهان بینی اینا به ما میدن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری کتاب جهان بینی توحیدی، انواع جهان بینی رو بدهد مرحوم مطهری یاد بگیرید، بسیار زیبا و دقیق غرب و شرق با هم جمع کرده، اونم با یه زبان عامه فهم، اسم فلسفه اونم نمیبرده، با مخ حرفا هم سازگار. دقیق ترین تولید علامه طباطبایی تو برهان صدیقی نامی تو همین جهان بینی توحیدی آورده ارائه داده، دقیق ترین تولید مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه. ما اونجا باید بریم فلاسفه نسبت به جهان عالم خارج چه توصیفی داره. یکی از توصیفات که امروز قطعا باطله دعوام باش نداریم، توصیف ماهوی جهان خارجه. یعنی که یفتنی علی اثارات الماهی. دوستان عزیز عنایت بفرمایید، اصالت ماهیت توی خلاصه بخوایم جمعش کنیم اینطوری، شما تو منطق خوندید که ما یه مقولات عشر داریم، یعنی اجناس عالیه ماهیات، همه ماهیات عالم تحت این دهتا خلاصه میشن. یکیش جوهره، نقطاشن عرضه از جوهر و کم و کیف و ها الاخر. خب اصالت ماهیتی همین معناش که واضحه، اصالت ماهیته، یعنی این دهتا تو عالم خارج هستن، او چیزی که تو خارجه این دهتا هست، نه چیز دیگه. ملع خارج ما رو این دهتا پر کرده. اگه کسی اینطوری گفت خب معناش چی میشه؟ معناش این میشه که اگر شخصی من دارم تو عالم خارج اسمش زیده، جزئی حقیقی، اون که تو عالم خارجی که ما هم داریم همه جزئیات حقیقی هم دید، این میز، زید، این شخص، این فرد، شم، این پرده، این جزئی حقیقی، خب تحلیلش کنید، این یه جوهر داره، یه رنگ داره، یه وزن داره، یه اندازه داره و الاخر زمان خاص داره، مکان خاص داره. اگر کسی گفت که اینا میشن ماهیاتی که در ذهن هستن، اینا میشن ماهیات و اجناسی که در ذهن هستن، نهایتا ممکنه دو سه تا از این ماهیات با همدیگه تحت مقوله کیف باشن، یه سه تاشون تحت مقوله کم باشن، یکیشون تحت مقوله عین باشه. به عبارت دقیق‌تر زید میشه مجمع ماهیات، مجمع ماهیات. واضحه دیگه با جزئیاتی که دارم، اگه ایست دارید بگید برگرم دوباره توضیح بدم.
درم جلو دوباره برم گردیم.
اگر ما گفتیم که اصالت با ماهیت، بعد نتیجه این میشه که در واقع ما تو عالم خارج واحد خارجی هیچ وقت نداریم.
این جمله که اصالت با ماهیت
چیه؟ یعنی گفتیم ماهیت برای خارج بر کرده، اینا تو خارج هستن نه چیز دیگر. حالا نتیجه این میشه یکم واضح‌ترش کن، این جمله معناش این میشه که من تو عالم خارج واحد ندارم. واحد یعنی وحدت من، بساطت نداره این سید من در یکیه 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 لیسیده نیست، تیکه تیکه است در واقع، اما تکه های متحده با هم. فرق بین الوحده و الاتحاد، واحد غیر از متحده، امری که مرکب از امور اجزاء متحده با همه. آب ترکیبی از هیدروژن و اکسیژن، خود اکسیژن عنصره، او دیگه بسیطه، واحد خودشه. شیمی میگه اکسیژن، عناصر که بیشتر 408 تا حالا پیدا شده مثلا یا بیشتر اخیراً چند تا دیگه پیدا کردن توی چند سال اخیر، این عناصر اینا دیگه خودشونن، دیگه خودشون مرکب از چیزی هم تقریب کنم ذهنتون. اما آب مرکبه، آبه، اما در واقع مرکب از دو جزه، دو جزه متحده با هم آبو درست کردنه. خدا آب که یه موجوده به تنهایی، قدیم میگفتن که آب و باد و نمیدونم من و خورشید و خاک و نمیدونم چهار تا عنصر درست میگرد، گفتن این چهار تا رو بگیرید تمام، ما دیگه هر چی تو حالا نمید چهار تا درست شده. الان فهمیده نه، حالا به همون قیاس بید اینجا، اینجا فیلسوف میگه که اون چیزی که بسیط تو خارج هست مصداق واحد ماست، اون ماهیت ها ایزید ما، موجودات دیگه ما، اینا همه مجمع این ماهیات هست، مرکب از یه سری امور هست که با هم درست اینا ترکیب شدن، متحد شد با این شیعه اون ما دادن. دید ما و بین این چه میده در مورد خارج
رنگ
خود
الان
میگه
چی؟ رنگ اندازه.
هست دیگه، تو عالم خارج هست، بعد ما با هم متحد شدن.
یه دونه
بس
داریم
نه، گفتم زید واحد نیست، زید اسم آوردن.
ما عالم خارج اصلا نداره،
یعنی او چیزایی که ما تو عالم خارج داریم الان چیه؟ این جزئیای حقیقی هست، در ضمن اینها و اجزا موجوده، دقت کردی؟ در ضمن ایناست، مستقل ندارید هیچ وقت دیگه، در ضمن در همه موجودات خارج، موجودات خارج همه اموری هن که از این اجزا با هم ترکیب شدن درست شدنه. اینطوری
اندازه تحلیل
نمی کنن، اما اندازه دیگه این نیست، موجود اسمش تصویب زده بگه این اندازه هست، نداره دیگه، این زیده، اندازه نداره تو خارج، اندازه زید داری اما اندازه نداری تو خارج. خب پس از جهت ماهوی اگر کسی نگاه بخواد بکنه میگه مجموعه امور متحده با هم، همه موجودات خارج ترکیب از این امور متحده با هم. این تا اونجایی که تونستیم بگیم فعلا و به دردمون هم بخوره. تا حرفای دیگه هست خود دیگه سر جا خودش انشاءالله در فرصه
همونیم. جوهر زید یا رنگ زید میگیم زید که توی جهانه همشون اضافی هم داریم نشان.
بله اون چه رفتی به اینجا داره؟ اضافات دیگه هم داریم.
من اضافه هم رفتش اینه که شما وقت میگی چه بحثی وجود نداره ماهیتی، اگر ما ماهیتی هم صحبت نکنیم اصلا رو
نه چیکار اسات وجود چیه که معناش کردم
حالا
اسواتون وجود ماجراش ماجرای او استاد شمسه که من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد من عاجزم ز گفتن و خلقت شنیدنش ولش کنید او فعلا مال اینجا نیست. خیلی خوب لولش خیلی بالاتر باید بشینیم قدم به قدم بریم تا برسیم اگر راحت میشه. حالا مشکل ما نداشت
زید تو آنه خارج اعتماد دارن بعد ماهیت هم معتقد هم وجود و هم ماهیت رو
زید را در عالم خارج امر واقعی میدونم، واقعیت داره هستش ها؟ معدوم نیست دیگه، هستش، هست یعنی واقعیت داره. کلمه هستی گولمون نزن، نه یعنی وجود، اینا وجود در مقابل اونا اصطلاحات ور کن. زید الان هستش، واقعیت داره در مقابل عدم که دیگه پوچه، هیچی نیست ها؟ یه هستش، خیلی خوب، این که واقعیت داره. حالا این چجوریه توصیفش؟ میگن که این مرکبی از ماهیات متعدده، اون ماهیات متعدده متحده با هم، تمام شد. لذا با این سیستم دیگه رکن اساسی توصیف عالم خارج تو سیستم اینا اتحاد جوهر و اعراضه. اگه جوهر با اعراضش اتحادش حل نشه، همه چی از هم دیگه میپاشه، طور میشه دیگه.
اصالت
که خواهم پرستن که یعنی چی؟ اگه دقت کنیم که اصالت یعنی چی؟ میگه نه چی که در لحظه واقع حقیقت ده؟ خود اصالت رو فکر کنیم میگه اصالت یعنی وجود. حالا اینم بالاخره قرائت، من فعلا نداری در تو فلسفه نمیگه، من خودم قلقلکم بیاد میرم اونجا، حالا خودم بگیرم نقل کنیم اون فعلا خراف میشه کن. خیلی خوب جان؟
به
رفتش به بعد. حالا ادامه ای تا اینجا، مرحبا به ناصره، ای تا اینجا تصویری که ماه بیده. حالا چرا تصویر ماه رو از بین کل این تفاسیر برگزیدیم؟ که چون دید عرفی اون چیزی رو که تأیید میکنه همین نگرشه. عرف به طور ناخودآگاه، نه با اصطلاحاتشون، اگه بهش بگی جوهر میگه من تاره بگی جوهر میگه، اما اون ناخودآگاه ضمیرش وقتی داره با اشیاء تعامل میکنه، وقتی داره فکر میکنه، وقتی داره حرف میزنه، همش بوی این چنین فکری و این چنین سامانه ای رو میده، اینجوری میبینه. خب لذا از جهت نظر عقلا، چون دید ماهویه، معناش اینه که زید من که الان گفتیم مجمع ماهیاته، حالا اسم ماهیت اعراض رو پس کنیم، عقلایی ترش کنیم، بگید مجمع العناوینه، میگن عناوین متعدده و جناب آقای زید منطبق هست. این تعبیر هم تعبیر عبارت اخرای همین دید ماهویه، در واقع عناوین متعدده و زید منطبق میشه، درست شد؟ بعدن عقلا به حسب اقراض مختلف ممکنه بر هر کدوم از این عناوین حکمی رو بتونن بار کنن. حالا برای سراغ نکته دوم، چگونگی تعامل عقلایی با خارج. تعاملات عقلایی که بر حسب اقراض احکام صادره از ناحیه عقلا تفاهم‌های عقلایی همیشه که بر حسب اون اقراض عقلایی ممکنه اقراض عقلایی در یک شی به تبع عناوین مختلفی که وجود داره چند قرض مختلف هم بتونن بیارن اینجا. لذا از جهات متعدده تو صحبتاش میگن فلان چی هم از این جهت خوبه، هم از این جهت خوبه، هم از این جهت خوبه، از این جهت، از این جهت، از این جهت، از این عنوان، از این عنوان، از این عنوان. تعدد عناوین وقتی درست شد، هر بعضی از عناوین ممکنه یک نحو انگیزشی تو سیستم عقلا درست کنن برای حکم وقوعی شه. بعضی از عناوین مباح، دوباره یه عنوان دیگه ممکنه پیدا کنید تو ایشه که باز اونم یه انگیزشی به سمت حکم به خصوص پیدا ایجاد کنه. این عناوین موجب یه سری اقرار و دعایه‌ها و انگیزه‌های عقلایی نمیشه. لذا ما تو سیستم عقلا هم می‌بینیم که احکام مختلفی به سمت یک شی صادر میشه
میگن این شی چند وجه حس داره؟ اون شی دو وجه، یه وجه داره. نه اصلا هیچ وجه حسی نداره. چند وجه، یعنی چند عنوان اونجا منطبق میشود که همه اونا هم چیزای خوبی هست. درست شد؟ پس ثمره اون تحلیل این میشه. حالا ما تو مقام دنبال چی میگریم؟ یادمون نره، داریم هی فاصله میگیریم یادمون نره. ما اینجا تو اجتماع اولا میخواییم بگیم میشه، ببینیم آیا میشه دو تا عنوان داشته باشیم که از یه جهت حب بیاد، از یه جهت بغض بیاد، از یه جهت امر بیاد، از یه جهت نه. بگو بحث بعدیه. اما فعلا این تیکر ما کبروی هم درست کنیم که تعدد عناوین موجب تعدد اقراض. حالا ممکنه بعدا میخوام بگم ما صرف این که درست کردیم نتیجه جواز اجتماع نیست. فعلا فعلا ما چی رو درست کردیم؟ این که در یه شی چند عنوان و این عناوین موجب دوای مختلف میتونن باشن. اما ممکنه ما بعدا جلوی دوای متضاد رو بگیم، بگیم آقا دو تا چهار تا عنوان درستن، چهار تا خوصال، اما چهار تا خود باید جهت بدششون یه طرف باشه. او بحث بعدی که ببینیم میشه دوتا حکم متضاد بیاد یا نه، او بحث بعدی انشاءالله. او که مال اجتماع اول نهی ماست، اما فعلا مقدماتش رو درست کنیم. خب این تا اینجا واضح شد. آقا برم یه مقدمه سوم اضافه کنیم به بعد و فهمیدن اقلا پا رو از این دید فلسفی که خدمت شما عرض کردی هم کردیم فراتر میذارن. چرا؟ فلسفه، هستی شناسی، فیلسوف با حقایق داشت کار میکرد یا با اعتباریات؟ با یقینیات کار میکرد یا با مشهورات؟ با یقینیات. عرف یه سری عناوین دم دستش هست که این عناوین عناوینی هم که در قضایای مشهوره ازش استفاده میشه، نه در قضایای یقینی. عرف برای اون عناوین قضای مشهور هم واقعیت میپنداره، این با اونها معامله خارجی میکنه. زیبایی رو تو خارج میبینه. ببینید که شما توی حسن و خلق گفتید ملائمت و منافرت، اگر زیبایی برگرده مسئله ملائمت و منافرت خودش یه بایده، اما بایده بحثشو بگیم، بایده شهر اون یه نظر یه زیبایی هست و خواهی های زیبایی اون شده کنی. پس عرف سرای عناوینی که در قضایای مشهور وجود داره واقعیت میپنداره در خارج. پس کبرای عناوین قضای مشهور هم مثل همینجاست. باز ممکنه در یک جزئی حقیقی چند عنوان از عناوین اعتباریه، از عناوین اون قضایای مشهور وجود داشته باشه. به عبارت دیگه وجود و حسن و قبر متعدده ای میشه برای یک شی درست کرد. باز اونجا هم کبراش با اینجا یک جا این دیده فلسفی میگه اللحاظ حقیقی عالم خارج متعدد العناوینه، متعدد الماهیات، یه شی خارجی جزئی حقیقی. اون دیدم یه از جهت عناوین اعتباری هم متعدد متکثره. دید عرفی میاد که هر دوش خارجه، هم همون جوهره و رنگی و وزنه تو خارجه، هم همون وجودی که باعث حسن یا قبه شده میشه اونها تو خارجه میشه. اولی خلط حقیقت و اعتبار در واقع نشته باشید. دید غیر عرفی نمیدونیم، چون همه کسایی که پیش ما یه مقدارشون معقوله
یعنی آدمایی هم که به مرحله تعقل رسیدن مقدار کمی هم بالاخره آدم های پیدا میشه که عقل محض باشن ها. لذا معمولا افراد یه مقدارشون دیده عقلیه یه مقدارشون دیده عرفیه، بستگی داره چقدر از این آب بیرون بیان. هر چقدر رشد بکنه، رشد عقلانی کنه، یه از دید عرفی کم میشه به دید عقلی اضافه میشه. الله رحمت کند علامه طباطبایی جوادی فرمودن که طباطبایی ازشون سوال شد که آقا شما کلی ادراک میکنید؟ فرمودن گاهی اوقات دیگه کار داره. با توجه به این مسئله
پس گفتیم که پله سوم بحثو چیدیم، مقدمه سوم بحثو گفتیم. در مقدمه سوم گفتیم که این تمام توصیفاتی که در کردیم در مورد فضایای یقینیه بود، شما یه سری فضای مشهوره دارید، همه اینا که گفتیم در مورد عناوین حقیقیه بود، یعنی ماهیات، یه سری عناوین اعتباری یعنی عناوین غیر ماهری هم دارید، اینا قبلا یاد گرفتیم. حالا گفتیم عرف میاد با عناوین، اولا بدونید خبرای باب عناوین اعتباری و عناوین غیر حقیقی مثل همین باب عناوین حقیقی همون مثل که از فرق از حالت ماهی، یعنی همونطور که شیء ما متعدد ماهیاته از اون جهت تعدد عناوین اعتباری هم داره. اولا ثانیا عرف همه اینها رو با یه چوب میرونه، میگه همه اینا تو خارجه دیگه، اون فرقی بین مشروعات و یقینیات نمی‌فهمه. تعدد عناوین و ماهیت رو توضیح دادیم، تعدد عناوین اعتباری هم داریم، تعدد وجوه و اصول خوب هم داریم، و اون عناوین عرف میگه که تمام این عناوین هم یک شکلن، همه تو خارجه.
شما ما توضیح
با عرف کار میکنیم. بله بله، حالا میخوام استفاده کنم، حالا میخوام برم جلو. لذا احالا بزر ما دیگه حواسمون به این نکته هست، سر این که ما من حیث و لایش خود حالا با این دید ما خوبی تو اصول داشتیم کار میکردیم برای ما واضح میشه، چون ما میخواییم با عرف کار کنیم، معلوم عرف هم میتونه میبینه دیده، الان ما جا به جای اصول همیشه با این فکر داریم کار میکنیم. حرف درست کنم تو گاهی وقت الان نشون داره که ایده کنم پایین تره، چون حتی قدید فکر اگه کسی بازم گوش بگیسته عناوین اعتباری میداره کنم، عناوین قضای مشهور می‌ذاریم. باز با دید عرفی که داریم کار می‌کنیم، دید عرفی کبراش با عدال مایت یکسانه، اما کبراش یعنی این تعدده، دیدن تعدد در خارج یکسانه، اما تعدد چند تا میگه لا فرق در بین مشهورات ولی یقینیات همه با هم همش خارجه. درست شد آقا؟ این توضیح ما همون کلمه به عنوانینی بود تا اینجا که حضرت آقای سبحانی تو عنوان بحث بردن، اجتماع امر و نه شیء واحد. چجور به عنوانین درست میشه؟ تمام این قصه رو باید بخونید. حالا برم یه پله جلوتر کلمه واحد توضیح داده بشه.
خدا پس خرصی صورت نگره
جان؟
خرصی صورت نگره
چرا صورت نگره؟ بازید فلسفی کسی بخواد توضیح میکنه میگه عرف داره خلق میکنه، باید ما مقیاس عرف رو داشته باشیم که جدا نشیم، قاطی قاطی نشه ذهنم. خب حالا یه پله آخر رو بگیم کار شیء واحد رو بگیم، اونش دیگه تو قله اورست دیگه اوج گرفتن هست. این آقایون حالا میخواد یه استفاده دیگه از بحث گاهی اوقات رفقا خواهش میکنم به قطع کنید بعد قبل بسید میخواید استوب بدم بنویسیدش بعد برم سراغ مرحله بعد یا اینا رو جدا از هم مینویسید تا اینجایی که گفتم یه خط زیرش بکشید میشه فصل بعد. ما حالا یه مرحله بعدی داریم آغاز میکنیم بعد از فهم مرحله قبل. اوقلا و اور گاهی اوقات همین طوری تعامل میکنه که الان گفتم، یعنی یه شیئی رو میگیرن این شیئی با دید فلسفی یه عناوین اعتباری داره یه عناوین حقیقی داره، اوقلا هم برای عناوین اعتباریش ما به اضافه خارج قائل هم برای عناوین اعتباری برای همه شون ما به اضافه خارجی قائل هم باش هم کار میکنه. گاهی اوقات
فقلا ما رو از این هم فراتر می کنن. یک مرکبی می سازن خودشون این دفعه توانایی پیدا می کنن. یک مرکبی می سازن. این مرکب تارتن اجزایش تو دید فیلسوف از امور
اجزایش مختلفه. یه چهار تا عنوان حقیقی، یه چهار تا عنوان اعتباری میارن میریزنشون رو هم دیگه، جمعشون میکنن. وقتی که تمام شد بعد فیعتبروها شیئن واحدا،
نمونه اوقات نمونه از یه اپله دانی بیر تا اپله آدی
یه چیزی به نام ماشین اتومبیل دارن. اتومبیل اجزاش حقیقیه. اول اتومبیل رو شیء واحد میدونن،
یا اتومبیل شیء واحد یا شیء دیگه
یه شیء به نام بیت، خانه، اتاق یه چیزی مشخص واحد. اجزای اینا چیه؟ اجزای اتومبیل یه سری قطعات واقعی، این قطعات واقعی هم وقلان اینا رو با هم دیگه جمع میکنن سیستم خودشون، بعد میگن یه اتومبیل.
گاهی اوقات یه سری اشیا درست میکنن که این اشیا مرکبی هستن از یه سری عناوین حقیقی و یه سری عناوین اعتباری.
یه شی درست میکنن مجموعه یک
فعل، یک چیزی که از چند فعل تکوینی مثلا درست شده با یک فعل اعتباری، با یک عنوان اعتباری. مثال در واقع شرعیش خود نمازه. نماز میگن آقا نماز مرکب از چیه؟ میگن که طهارت میخواد، استقبال قبله میخواد، بعد بعضی رو رکوع یه طوری توضیح میدن که یه عنوان اعتباری، یعنی شارع اعتبار کرده یه حالتی رو در انسان به نام رکوع. چرا هم میگم توضیح میدن این چنین میشه؟ یه شما اگه اصول فقه با ما بودید به خاطر مسئله اعتبار جامعه دریما هست یادتون رو گفتیم که تشتت مراتب داریم. تو بعضی رکوع به اشاره فعل، که تو بعضی رکوع به خم شدن، تو بعضی رکوع به اشاره سر. رکوع رو یه حالتی توضیح میدن، میگن آقا یه حالت این چنینیه، مثلا خودش میشه یه عنوانه. یکی میگه نه، رکوع یعنی خم شدن، خم شدن میشه فعل تکوینی خارجی من. طهارت، طهارت رو یه عنوان اعتباری خیلی معمولا اعتباری توضیح میدن، چون وضو گرفتی و حدثی هم از تو سر نزده ها، فیعود دو کشاره او تا یا متطهره. بخاطر خود احداث وضوع و عدم حصول ما یرفع یعود دو کشاره او متطهره. بیتاورد که مثال خارجی نداره.
شعار بخاطره ای به تو گفته متصرفه. مفهوم شد؟
خب از گاهی و حالا شعار مجموع نمیذارم که طلاق طلاق یه شیئیه، یه چیزیه،
اما این شیئی که مرکبیست اعتباری
میتونه از یه سری اجزا تشکیل بشه. اما قرائت، قرائت نه، قرائت همینه، صوته، لسانه، اما تجربه میتونه یه سری اجزا حقیقی باشه، یه سری اجزایش اعتباری باشه،
اما مرکبش همیشه دیگه امره
اعتباریه.
ممکنه اجزا حقیقی باشن بخشتون کنم هم میشه واحد
نا وحدت خارجی نداشته باشن، با همه واقعا متحد
نشدنه، متحد به اون شکلی که جوهر و عرق با هم دیگه متحد شدن، نمیدونم مثل اکسیژن هیدروژن که با هم متحد شدن یه چیز جدید درست کردن، نه با هم متحد نشدنه، یه چهار تا آجر گچ و سیمان هستیم با هم که دارم باشیم ترکیب خونه، یه میله به چهار تا قطعه فلزی و پلاستیکی قطع کردیم هم گفتیمش ماشین، نه با هم متحد به اون شکل به اصطلاح علوم تجربی اینا ترکیب شیمیایی نشدن، فیزیکیه، تغییر هم فیزیکیه نه تغییر شیمیایی، اما اسمشو میذارن یه شیء واحد. خب پس پله سوم یعنی خط تیره کشیدی نقطه سر خط اومدیم سر خط گفتیم که گاهی اوقات اخلا یک مرکبی دارن، این مرکب اعتباریه متشکل از یه سری اجزا، گاهی اوقات اون اجزا خودش از امور حقیقن، گاهی اوقات اون اجزا از امور اعتباریه، ما کاری به اجزاش نداریم، مرکبش میدونه هر چیزی، هر چیزی را کنار هر چیزی بگذارد و یعتبر و آشه یعن واحدا این کار حالا دوستان عزیز دیگه ما هر چی میخواییم کار کنیم اخلا به بعد با این مرکب اعتباری میخواییم کار کنیم، هر وقت اسم مرکب اعتباری رو آوردن پیش ما باید کل این مقدمات بیاد تو ذهنتون، اینم از چیزاییه که مثل جدول ضرب تو همه علم ریاضی به کار میرید، این مرکب اعتباری تو تمام علم اصول فقه ما باش کار داریم، چون همه واجبات و شرعیه ما از مرکبات اعتباریه، چه معاملات چه عبادات. یه توضیح نباید فراموشتون بشه همه این توضیحاتی که عرض کردیم. خب جان
تو این چیزی باشه بعضی ارزش حقیقیه بعضی ارزش اعتباریه،
بعضی
نفس ترکیبی بازم اعتباریه،
حالا همه رو
گفتم دیگه،
تو ما با مرکب
اعتباری کار
داریم،
یعنی نیاز
تمام
اعضاش اعتباری باشه،
اعضا همه هستی همه اعتباری مختلف فرق نمی کنه،
بازم این ترازم به اینا که
مرکب هست، ما با مرکب کار میکنیم، پس اگه اجزا اعتباری باشه ممکن اقلا به تعداد اجزا اعتبار داشته باشن که اعتبار مرکب هم اعتبارون آخر باشه، آسونه بدی قبلی باید بشه بینه اون رو قاطی نکنه با هم. خب حالا بریم سراغ سلا، اینم مرحله ازدوام، حالا خواهی سراغ بحث اجتماع هم بده، اول سلا رو توضیح بدیم یه ذره، سلا یک مرکبی، مرکب سلا، آقای تمام این توضیحات ما سفرش میشه فرق بین اجتماع موردی و اجتماع مأموری، آموری رو دیرو کردیمش بیرون، امروز فرق موردی مأموری درست کردیم برای از قدیم ما هر جا میرفتیم از آشقایی میگرفتیم به شما گفتیم آقا برای ما بگی چرا از نظر الالاجنبیه اجتماع موردیه با صلات، اما صلات در دار قصدی اجتماع اجتماع مأموریه، چرا رو باید داره؟ باید همه این توضیحات ما رو بگرد تا این فرقه هم بیجا مرکب صلات رو ما باید ببینیم شارع از چه سری اجزا ترکیب کرده، یک دو سه، در بین اجزا صلات اسم یک شرطی به نام اباحت المکان اومده، حالا به اون تعبیر به اون تعبیر حقایق تو لسان اصولی این هست، شارع از مقوله عین در صلات چیزی رو اعتبار کرده، درست شد؟
اعتبار
کرده اباحت المکان دقیق میشه خود کلمه اباحت المکان خودش اعتبار و حقیقت رو باید بازش کنیم و خیلی باید ذهن درش میشه دار رحمت کند علامه طباطبایی صاحب تفسیر در زیر بحث آیان خیامت و اون آیه به نظرم اونجا باید باشه لمن الملک الیوم لله واحده قهار به نظرم اونجا باشه بحثی خیلی زیبا میکنه سر همین حقیقت و اعتبار تحقیق میشه بس آن را ببینید همه اضافات ملکیگری که ما تو عالم داریم ملکی از خودش هم به اعتباری پیراهن من دمپایی من عبای من لباس من خانه من باشه اعتباری اضافه اعتباری یعنی لا اگر زیبا علیه شیعون هیچ به تو اضافه نمی کنه کسی اینه بفهمه علاوه دقت عدلی بفهمه بعد میتونه دیگه بفهمه که حالا این یواش یواش میتونه با خودش تمرین بکنه مثلا دلچندر از دوارش راحت بشه چی دیگه بفهمه روز قیامت هم چون اضافات باطل میشن آدم وقتی میمیره خب به محض موت تمام ادراکات اعتباری پر ادراکات حقیقی هم گاهی اوقات میپرن با فشار لحظه تا لحظه احتضار یعنی ادراکاتی که به جان ننشستن در حد ادراکات اصولی باقی موندن ادراکات اعتباری دیگه هست سخیصتر از همه یوم هم حقایقش میده چه برسه به اعتباریاتش وقتی اعتباریاتش رفت آدم میفهم که هیچ خبری نبوده بعد روز قیامت میفهمه که نه بچه مال من بوده نه پول مال من بوده نه این مال من بوده نه اون مال من بوده رابطه با همه دو تصدیه میشه از موقع راحت تر میتونه پا به قصد اعتماد راحت تر این مثلا بازه میتونه من این مال کنیام مال کیه؟ زندان باید اگر ما در ضمن اجزاء صلات چیز رو به نام اباحت المکان آوردیم بعد اون موقع عنوان صلات و عنوان دار قصدی میشن عنوانی ل مرکب واحد یسما به این مجموع افعال خارجی من این کاری که دارم الان انجام میدم این میشه یک فعل دارای دو عنوان اما اگر این تداخل میکنن لحظه ارتباطی با هم دیگه برقرار میکنن اگر در ضمن اجزاء صلات یه چیزی از مسئله نگاه یک شرطی یک جزئی ندیدن دیدن مهر یه چیزی که برگرده به مسئله نگاه کردن در ضمن اجزاء صلات می بود موقع نتیجهش این می شد که عنوان از نظر و الی الاجنبیه اون موقع مثل دار قصدی می شد نسبت به صلات تداخل می کردن گیر می کردن به هم دیگه دعوا می شد چون از مفهوم نگاه و نظر چیزی در صلات نیست اون موقع مصداق نظر با مصداق صلات تو عالم خارج شرط به هم دیگه ندارن چون مرکب صلات وقتی اعتبار شد در ضمن اجزایش چیزی از این مسئله به خلاف داره هست پس اگر ما تونستیم اباحت المکان را حذف کنیم دیگه مصداق صلات در دار قصدی میشد مصداق میشه مصداق اجتماع موردی نه اجتماع مأموری پس آقا محل بحث ما در جا اجتماع مأموری است اجتماع مأموری یعنی آنجایی که مرکب دو عنوان داشته باشیم که این عنوان ها از جهت مسئله مرکب اعتباری و اجزایش با هم درگیر باشن وقتی این دو عنوان یه طوری با هم درگیر شدن تو اعتبار اون مرکب اعتباری بعد اون موقع محل بحث اجتماع امر و نهی
درست میشه. چرا درست میشه؟ چون اون موقع در نظر عقلا این فعل، این مستاق، این شیء واحد، شیء واحد میشه چی؟ میشه فعل خارجی تو. این شیء، این فعل خارجی تو مصداق دو عنوان میشه. اما اگر اینا با هم دیگه درگیر نشن، درست در زمان واحد نظر به اجنبی و صلات هست، اما او دید تکوینیه، فعل او دید یعنی آن واحد زی، اما در نظر عقلا میشه دو فعل برای دو تا عنوان غیر متداخل. جان
چرا اگر
که اخت نشده باشه؟ ساعت چند شد؟ مثلا محمد و آل محمد فردا انشاءالله. آیه ابراهیم احمد از وقت رو تذکر بده سر پنجاه دقیقه رو تذکر
بده. شما میگید این عنوان موضوع خارج خارج عنوان اعتباری